24 ایول است و همرو با شما نگاه می اندازیم به خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان. نخست سرخط بعضی از مطالب برنامه. بانک ملی میگوید در نیم سال اول سطح تورم با 6% برابر بوده. به همین زودی ها تاجیکستان تطبیق برنامه نوی همکاری با نهادهای بین المللی مالی را راه اندازی میکند. چگونه یک شرکتی که در جمهوری چخ پایگاه واقعی ندارد در قرغیزستان نیروگاه برق آبی میسازد؟
اولین چیزی که توجه را جلب کرد اشاره به همکاری های زیاد بود که سال های 90 عصر گذشته را به یاد می آورد.
حکومت سعی دارد از حساب تشکیل ساختار علاهیده و از انداز رها نمودن شرکت های سیاحی به رشد توریسم در تاجیکستان زمینه گذارد.
در یک جایگی با شرکت های سیاحی مهمانخانه ها که البته آنها با در بازار سوها با جاوگو باشند و آنها موقع خود را در سوهای سیاحی پیدا کنند.
بانک ملی تاجیکستان میگوید در پیکویشی 3 سال محصولات کشاورزی قرب سامانی در بازار به شدت پایین رفت. جمال دین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی روز 24 ایول ضمن نشست خبری گفت در نیم سال اول سطح تورم به 6% برابر شده است. بانک ملی در حالی از پس شدن قرب پول ملی در بازار خبر میدهد که در چند ماه اخیر نرخ محصولات غذایی در کشور به بالا جهید. فرزان محمدی میگوید در نشست مسئولین بانک با چند موضوع دیگر نیز دخل کردند.
بانک ملی تاجیکستان امیدوار است تا آخر همین سال برنامه نوی قرضه صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود. جمال الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی امروز 24 ایول در یک نشست به خبرنگاران گفت مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین المللی پول به خاطر شروع برنامه نوی قرضه هنوز ادامه دارد.
صندوق بین المللی پول علکه شرط های پیشکی خود را برای آغاز کردن برنامه نوی قرضی برای تاجیکستان به ما پیشنهاد کرد. ما با این سازمان همکاری های تنگ و تنگ را براه مانده ایم و هر هفته یک مراتبه ملاقات میکنیم. بگوه امروز نیز با آنها ملاقات داریم. من امیدوارم که تا آخر سال امکانیت پیدا میکنیم که برنامه نوی قرضی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود.
نورعلیف در ادامه افزود یکی از شرط های صندوق بین المللی پول جهت آغاز کردن برنامه نوی قرضی این وارد کردن تغییر لایحه ها به 4 قانون مربوط به نظام بانکی در تاجیکستان است. با تاکید نورعلیف لایحه تغییر لایحه ها به 2 قانون علکه آماده شده در بررسی حکومت قرار دارد.
با کمک صندوق بین المللی پول ما لایحه قانون درباره سالمگردانی نظام بانکی را تهیه کردیم. ضمناً سالمگردانی نظام بانکی از تغییر یافتن این قانون ها خیلی وابسته است.
اما با گفته مسئولان بانک ملی در صورت آغاز شدن برنامه نوی قرضی صندوق بین المللی پول مبلغ های آن برای سرمایه گذاری بانک های تاجیکستان صرف نمی شود، چون که هدف برنامه قرضی صندوق بین المللی پول نگاه داشتن ثبات ارزی، تامین وارد با اسعار و گذراندن اصلاحات در امور اقتصادی کشور است، نه سرمایه گذاری بانک های علاحده. تاجیکستان شروع از سال 2015 با عوض شدن هیئت رهبری بانک ملی با صندوق بین المللی پول به خاطر گرفتن قرض امتیازات از این سازمان وارد گفتگو است. جانب تاجیکستان امیدوار است از این سازمان تا $500 میلیون سرمایه به کشور جلب کند.
تاجیکستان میخواهد سیاحی و جهانگردی را رشد دهد. در این باره پس از چند دقیقه گزارش میدهیم. البته سیاحانی که به تاجیکستان میآیند میخواهند از راه های خوب ماشینگرد استفاده کنند و مقامات تاجیکستان با کمک شرکت های بین المللی قسمتی از شاهرای زیر آب مانده را در نایه درواز برقرار کردند. سیلی که 2 هفته پیش از سمت افغانستان فرآمد زندگی ساکنان این طرف مرز را با مشکل مواجه کرد. هرچند مردم تدریجا به زندگی معمولی برمیگردند، ولی تا کنون جسد 3 ساکن که با زورق در دریای 5 غرق شده بودند پیدا نگردیده است و خسارات رسیده از این افت طبیعی حساب نشده است. برادر یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
صبح 24 ایول پس از 15 روز شاهرای بین المللی دوشنبه کلاب خارو قلمت دوباره باز شد و روای نقلیات در این سمت اثر گرفته شد. مقامات میگویند در منطقه دهه شیرگواد درواز که پس از بسته شدن مجروی دریای پنج راه ماشینگرد با شمول تعداد از منزل‌های ساکنان زیر آب مانده بود، عملیات پاکسازی راه و ترکش‌ها ادامه دارد. در روزهای اول رفت و آمد ماشین ها طبق جدول و با نوبت از یک سمت صورت خواهد گرفت. چند روز قبل مسئولین وزارت نقلیات گفته بودند که برقرار ساختن 400 متر راه تخریب شده را تا آخری هفته گذشته انجام خواهند داد.
ضرر حاضر برای فقط راه ما قریب 1.2 میلیون دلار تشکیل میکرد، لیکن به همه این نگاه نکردم و این روز مشغول همین کار هستند، حجم کار معین کرده شده.
برقرارسازی پوره قطعه تخریب شده راه دوشنبه خاروق در منطقه شیرگواد درواز را وزارت نقلیات و شرکت چینایی چاینا راود بر عهده گرفته است. برای هر چیز زودتر برقرار کردن این قسمتی راه چندین تکنیکای نیروگاه راغون را بر آن منطقه فرستادند، اما در روزهای بسته بودن راه ساکنان از یک پیرههای خطرناک کوهی استفاده میکردند که ده سالها باز فراموش شده بود.
تعمیرش کردیم و راهی را آدم گذر برقرار شد، از آدم ها از این طرف به آن طرف با استمی راه رفت اومد کردن.
راه دوشنبه قلمه قراقرم بر اضافه روای آدمان باعث کم شدن واردات مال از چین به تاجیکستان نیز شده بود. بعضی تاجران در این روزها بارهای خود را از چین به واسطه قرقیزستان وارد میکردند که باعث خراجات برزیاد گشته است. بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل از سمت افغانستان در روزهای 8 و 9 ایول سال جاری مجرای دریای پنج در حدود روستاهای خوستا و شیرگواد ناحیه درواز بسته شده، در هر دو دهه بیش از 20 منزل و تقریبا 1 کیلومتر راه زیر آب مانده بود.
رو میاریم به موضوعی مهمی جهانی. مسئولیت حمله مرگباری روز دوشنبه در کابل را طالبان افغان برداشت گرفتند. طبق اطلاعی رسمی بر اثر بمبگذاری مرگطالبانه دست کم 24 کس کشته و 42 نفر زخم برداشتند. طالبان میگویند هدف حمله دو اتوبوس ریاست امنیت ملی بود که در آن به قول آنها 37 کس کشته شد. شفاخانه کابل فوتی 13 نفر را تصدیق کرده افزود که 17 نفر دیگر با جراحت‌های مختلف به بیمارستان‌های گرد و اطراف انتقال یافتند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
با گفتی منصبداران وزارت کارهای داخلی افغانستان ساعت تخمیناً 7 صبح 24 ایول مرگ طلب سوار ماشین سرشار از مواد ترکنده بالای اتوبوس که خادمان دولتی سوار آن بودند حمله کرد. در گزارش ابتدایی وزارت بهداشت تاکید شده بود که در نتیجه حمله 24 کس کشته و از 10 تا 40 نفر دیگر جراحت برداشته است. با گفتی مقامداران افغان بمبگذار هم هلاک شده است. شاهدان به خبرنگاری ریترز گفتند که بمبگذار ماشینش را مستقیما به طرف اتوبوس روانه کرد.
یک دفعه صدا بلند شد و بسیار صدای دلخراش و تمام دکانم شیشه هایش ریخت و ویترین چپه شد. گپا
صاحب بسیار وضعیت خراب بود، چهار طرف نفر افتیدگی بود دیگه، بجه زیاد چیز بود دیگه. من بلانس بلا شدم آمدم اینجا دیگه، نمیفهم چی رقم شد.
نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی گفت که اتوبوس پوره سوخته است و قربانی ها تشخیص می شوند. در 6 ماه اولی سال روان بر اثر خشونت و برخورد ها در افغانستان کم از 1662 شخص ملکی به قتل رسیده است. دو هفته پیش گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت کشتار 4 نفر بر اثر حمله بالای یکی از مسجدهای کابل را بر دوش گرفت. خود شهر کابل هم شاهد 20% افزایش یافتن قربانی در میان اهالی آسایشته شده است. طبق آمار سازمان ملل متحد در ماه می در نتیجه یک بمبگذاری در پایتخت افغانستان کم از 150 کس کشته شد.
یک برنامه بنیاد نیروگاه برق آبی در قرقیزستان سوال زیاد خلق نموده است. در تندر یا خود سبقت یک شرکت از جمهوری چخ پیرو شد که ظاهرا نه تجربه و نه امکانات مالی تطبیق چنین لایحه ها را دارد. همکاران ما از بخش قرقیزی رادیو آزادی با قرارگاه مرکزی این شرکت سفر کردند.
این بنا بناهای ولنگار در شهرک ژلزنی براد واقع در 80 کیلومتری شمال و شرق پراگ همچون قرارگاه یک شرکت چخی ثبت نام شده است که در تندر بنیاد یک ایده نیروگاه های برق آبی قرغزستان پیروز شده است. این شرکت لیگلاس تریدینگ نام دارد و با پشتیبانی دستگاه پرزیدنت جمهوری چخ در سبقت قرغزستان غالب آمد.
Как бы очень странно, что любая, как бы государственная структура, будь то
خیلی عجیب است که یک ساختار دولتی خود سروری دستگاه پرزیدنتی خود دیگر نهاد بلندپایه یک پیام مشورتی سرشار از خطا در املا و نحو انگلیسی تقدیم میکند. بعضی رسانه ها اون را لوبیزم مینامند.
Думаю, что это такой своеобразный лоббинг.
در وبسایت شرکت می خونیم که شرکت همچون کارشریکی با اعتماد در سراسر اروپا شناخته می شود، ولی یگان مثال از محصولاتش به چشم نمی خورد. قبلا این شرکت یک ایده مؤسسه های دیگری چخی را کارشریک معرفی کرده بود، ولی در صحبت با خبرنگاران چخ یگان شرکت تصدیق نکرد که با لیگلاس تریدینگ همکاری دارد. لیگلاس تریدینگ در باره سرچشمه 500 میلیون دلار که برای ساختمان نیروگاه ها در قرغزستان پیدا خواهد کرد معلومات نمی دهد. در یک مصاحبه با رادیوی آزادی رهبر لیگلاس تریدینگ میخال سمیلیک هر گونه تنقید را رد کرد و با اصرار گفت که شرکتش از عهده بنیاد نیروگاه ها می براید.
اگر من شرکتم و گروه شرکت های همراه با ما تمام تقاضاهای تندر را اجرا نمی کردیم، هیچ گونه مشورت و حتی از نام خدا نمیتوانست در این سبقت ما را پیروز کند.
پرزیدنت جمهوری چک میلوش زیمن که در عکس در کنار پرزیدنت قرغزستان الموزبک آتمبویف نشسته است، از حامیان شرکت چخی است که در خارج از کشور همکار می جویند. رئیس دستگاه او بدون کدام تفتیش از نام اداره ریاست جمهور با لیگلاس تریدینگ مکتوب دستگیری تقدیم کرد. در این بین یک مکتوب محرمانه سفارت قرغزستان نشر شد که در آن لیگلاس تریدینگ یک شرکت غیر قابل اعتماد معرفی شده است.
اولین چیزی که توجه را جلب کرد اشاره به همکاری های زیاد بود که سال های 90 عصر گذشته را به یاد می آورد. آن زمان یک شرکت در تمام ساحه های امکان پذیر نام نویس شده کوشش می کرد از همه چیز پول دریافت نماید.
بنیاد نیروگاه های برق آبی قرغزستان در زمان شوروی طراحی شدند، ولی بنابر کمبود سرمایه گذاری اجرای آنها بارها به تاخیر افتاد. بعدی بلند شدن سر و صدای زیاد کمیته دولتی انرژتیکای قرغزستان روز 17 ایول اعلان کرد که شرکت چخی برای آغاز اجرای عهده‌داری مالیش 50 روز در اختیار دارد. در حال تاخیر پیمان لغو خواهد شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. تاجیکستان سالها تلاش دارد ساحه توریسم و جهانگردی را به یک بخش مهم اقتصاد و درآمد بودجه تبدیل دهد. اخیرا حکومت کشور برای رشد جهانگردی کمیته الهیده را تاسیس داده. در پرداخت انداز برای یک گروه تازه تاسیس شرکت های سیاحی به مهلت 5 سال سبوکی جوری کرد. ولی کارشناسان میگن تنها در صورت بازبینی کلی سیاست توریسم و حل شدن بسته مشکلات میتوان در پیشرفت این ساحه موفق شد. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
امیده قربانبکوا بیش از 15 سال است که شرکت جهانگردی را رهبری میکند. طول این سالها هزارها سیاحان خارجی از خدمات شرکتش استفاده بردند و او میداند که این نوع تجارت چه مشکلات دارد. با گفته امیده قربانبکوا طول چند سال اخیر برای رشد این بخش در تاجیکستان تلاش‌های صورت گرفته است. از جمله کمیته الهیده سیاحی تشکیل شده، شرکت های نو تاسیس برای 5 سال از پرداخت انداز آزاد گردیدند. اما از نگاه او برای معرفی موزه های دیدنی تاجیکستان این اقدام کفایت نمی کند، بلکه به سرمایه گذاری بیشتر نیاز است.
مشکل کلان مسئله چیپته هواپیما است. من می فهمم که این بس سازشواری و انداز وابستگی دارد و یک بار نمی شود آن را حل کرد. ولی اگر شرکت های داخلی هواپیمایی زیاد شوند و رقابت به وجود آید، متناسبند نرخ هم پایین می آید.
در سال 2016 بیش از 300 هزار جهانگردان از تاجیکستان دیدن کردند، اما کارشناسان میگویند این رقم را میتوان 10 برابر افزایش داد. در ملاقات رهبریت کمیته تازه تاسیس رشد سیاحی با شرکت های جهانگردی در تاجیکستان راه های رسیدن به این هدف بررسی شد. برای حل مشکلات بخش سیاحی در تاجیکستان پشتیبانی دولت و مبلغ گذاری سوها لازم است. ولی حتی در صورت دستگیری حکومت ولی پیدا نکردن این مبلغ، کمیته تازه تاسیس و شرکت های سیاحی نمی توانند به نتیجه دلخواه برسند.
برنامه ما انجام یافت. تشکر و خدا نگهدار.
سلام، من مومین احمدی هستم که خبرهای روز را برای شما تقدیم میکنم. جارد کوشنر، داماد رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ گفت که هیچگاه با روس‌ها توافق نکرده است و با آنها یگان ارتباط نامناسب نداشت. کوشنر که مشاور ارشد کاخ سفید است، توضیح خود را در این رابطه روزی 24 ایول در شکل کتبی به کمیته های کنگرس آمریکا فرستاد. تحقیق احتمال دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا و توافق در بین روس‌ها و اعضای تیم ترامپ حالا در کمیته های کنگرس جریان دارد. کوشنر گفته است که در جریان معرکه انتخاباتی و مرحله گزارشی بعد پیروزی ترامپ در تاریخ 8 نوامبر، او احتمالاً 4 دفعه با نمایندگان روسیه در تماس بود. داماد پرزیدنت داشتن یگان ارتباط نامناسب با نمایندگان روسیه را رد کرد و گفت که در فعالیت‌های تجارتیش بر روسیه تکیه نکرده است. رئیس جمهوری لهستان آنجی دودا گفت طرح اصلاحات ضد و نقیض عدلیه را که موج اعتراض‌ها در کشور و هشدار اتحاد اروپا را به بار آورد وتو میکند. دو در روزی 24 ایول گفت از سه دو طرح را لغو میکند که به گفته مخالفین تقسیم قدرت را در این کشوری عضو اتحاد اروپا از بین میبرد و نفوذ حزب حاکم قانون و عدالت و دادگاه را افزایش میدهد.
من تصمیم گرفتم که با سیم پلات بالای پارلمان برگردم. این به معنی است که من به قانون دادگاه عالی، قانون درباره شورای ملی عدلیه که هر دو به هم بستگی دارند ویتو میگذارم. من میگویم که دادگسترها نباید از جانب شورای عدلیه برای بیشتر پارلمان تعیین شوند، چنانه که متاسفانه در این طرح عملی شد. من همچون پرزیدنت کاملا به این مخالفم.
وبچنم استانی بلیبی а я ще як президент на то єднозначно не згадзам.
طرح دادگاه عالی با وزیر عدلیه که همزمان دادستان کل است صلاحیت میدهد که دادگسترها را تعیین کند. بیش از یک هفته است که در سراسر لهستان نمایش‌های اعتراضی علیه این قانون جریان دارند. روزی 23 ایول نمایشگران با شعارهای ما وتو می‌خواهیم، آزادی دادگاه و لهستان آزاد در نزد قصر رئیس جمهور جمع آمدند. طرح اصلاحات عدلیه استعفای عاجل تمام دادگسترها با استثنای آنهایی که با امر رئیس جمهور تعیین شدند و صلاحیت پرزیدنت برای تنظیم دادگاه را در نظر داشت. رهبران اتحاد اروپا طرح قانون را همچون نقض استقلالیت دادگاه‌ها و تهدید به ولایت قانون تنقید کردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید خطر پاره‌های افتاده پیریخ گوری کمپیر موقتاً کم شده است، ولی تهدید این پیریخ از میان نرفته است. با این دلیل با توصیه کمیته حالت‌های فوق‌العاده 40 خانواده از دو ساحل رودخانه سرخاب که همیشه از آبخیزی بر اثر آب شدن این پیریخ در خطر بودند کوچانیده شدند. اومده یوسفوا سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده 24 ایول بر رادیو آزادی گفت که در نزدیکی پیریخ دیدبانگوی همیشگی تأسیس شده است و رفتن ساکنان به نزد این موضع منع شده است. اومده یوسفوا گفت روزی 11 ایول پاره‌های پیریخ گوری کمپیر واقع در ناحیه تاجیک‌آباد در رودخانه شورک یک شاخاب سرخاب افتاد و مقامات گفتند که در صورت یک بار کنده شدن آن به بیش از 500 خانواده تهدید میکند. این پیریخ 13 کیلومتر دورتر از دهه کپلی و فتح‌آباد ناحیه تاجیک‌آباد جایگیر است. در این دو دهه بیشتر از 500 خانواده زندگی میکند. ازبکستان شبکه 24 ساعتی خبری تاسیس داد که مقامات آن را قدم برای بیرون بردن این کشور آسیای مرکزی از انزوا عنوان کردند. کارمندان شبکه ازبکستان 24 نشر برنامه‌های خود را با درود به تماشابینان و پیام فرصت بیداری ازبکستان فرا رسید آغاز کردند. آنها گفتند که تأسیس شبکه 24 ساعتی با زبان ازبکی و انگلیسی ابتکار پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایف بود. بابور علیخانوف نایب رهبری شبکه رادیو و تلویزیون ازبکستان گفت شبکه خبرها را بی‌طرفانه و با توازن و با حمایت از موقع ازبکستان تقدیم میکند. قرار است که در آینده شبکه گزارش‌های را به زبان تاجیکی، قزاقی، قرغیزی و قراقالپاقی پیشنهاد کند. شوکت میرزیایف برای بیرون آوردن ازبکستانی دارای 30 میلیون اهالی که سالها در انزوا بود، بعد از مرگ پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف در ماه سپتامبر 2016 بعضی گام‌ها را پیاده کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مسئولان ساختارهای دولتی ایران عربستان سعودی را از عاملان سرشوی روابط با تاجیکستان ارزیابی کرده اند، اما جانب تاجیکستان میگوید که در تصمیم گیری ها در سیاست خارجی مستقل بوده و در روابطش با کشورهای مختلف با هیچ کشوری خارجی مشورت نمی کند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. مرتضی سفاری نتنزنی، عضو کمیسی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در صحبت با خبرگزاری پارلمانی ایسنا گفته است مقامات تاجیکستان درک نکردند که عربستان سعودی از مؤسسان دیش محسوب شده و قصد دارند ایدئولوژی تکفیری تروریستی را در آسیای مرکزی پهن کند. جناب نتنزنی گفته است در پی سردی روابط تعداد زیادی از نهادهای ایران در تاجیکستان بسته شدند. با گفته وی در ماه گذشته سفارت ایران با درخواست دوشنبه دفترهای فرهنگی و اقتصادی خود را در شهر خوجند در شمال تاجیکستان بسته است. در مجموع در ظرف دو سال اخیر در دوشنبه کمیته امداد امام خمینی، مرکز فرهنگی ایران و بیمارستان مشترک دولتی تاجیکستان و جمعیت صلیب سرخ ایران از فعالیت باز مانده اند. مرتضی سفاری نتنزنی در بروزی چنین وضع به نقش پولهای عربستان سعودی اشاره کرده است که با دادن رشوه به برخی از مقامات تاجیک ریاض می‌خواهد روابط تهران دوشنبه را خراب کند. همچنین با گفته وی پرزیدنت رحمان در جریان دیدارش از عربستان سعودی در سال گذشته از دولت این کشور قرض و کمک مالی دریافت کرده است که گفته می شود عربستان سعودی به این وسیله تلاش می کند متحد خوب ایران را به سوی خود بکشد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز 16 ایول در مصاحبهش با خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم در سردی روابط میان تاجیکستان و ایران برخی از کشورهای منطقه را عیبدار کرد، ولی از هیچ کشوری مشخصی نام نگرفت. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان و رادیو آزاده گفت دولت تاجیکستان در سیاست خارجی خود از مخالفت های روسیه و امریکا و چین و یا ایران عربستان سعودی به منافع خود استفاده نمی برد. و گفت
عربستان سعودی برای ما ساختمان بنای پارلمان را وعده داده بود، ما حاضر از اونها گرفتیم و با جمهوری خلقی چین دادیم. از این سبب دیگر دلیلی هم نمیماند که ما با کسی با مخصوصا با یگان دولت دیگر محض برای پولش هم کنیم.
رشید غنی عبدالله کارشناس مسائل منطقه‌ای نیز تاکید می‌کند که تاجیکستان با عنوان کشوری نچندان بزرگ از مخالفت‌های ابرقدرت‌های جهانی و منطقه‌ای خود را کنار گرفته و با بازیچه دست آنها مبدل نشود. به اعتقاد وی تاجیکستان باید تلاش کند که هدف سیاست‌های دیگر دولت‌ها نگردد و تجربه تلخ گرجستان و اوکراین و سوریه را تکرار نکند. در همین حال تحلیلگران تاجیکستان سردی روابط میان این دو کشور همزبان و همفرهنگ را یک مرحله موقتی ارزیابی میکنند که پس از همکاری گسترده در زمان حکومت محمود احمد نژاد کمرنگ شده است. رمضان میرزایف سفیر پیشین تاجیکستان در تهران ضمن صحبت با رادیو آزادی زمان ریاست محمود احمد نژاد را در توسعه بی‌سابقه همکاری های ایران و تاجیکستان دوران طلایی خواند و گفت محض در همین دوره بیشتری طرح‌های اقتصادی در تاجیکستان عملی گشتند.
پتانسیل دیپلماتیک خودمون را حالی 100% استفاده نبردیم. امکاناتمون زیاد است. روزی 5 یا 6 آگوست در تهران سوگند یاد کردن رئیس جمهوری دولت اسلامی ایران است. اکنون نمیدونم کی دعوت میشود، کی میرود نمیدونم. لیکن اینم یکی از حالتهای بهترینی گفتشید است.
رشید غنی عبدالله کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید که برای بهبود روابط میان ایران و تاجیکستان مشکل یا مانع جدی وجود ندارد.
نه تنها درجه اول، حتی درجه دوم یا سوم در این مورد سخنی گفته باشند. این از آن دلالت میکند که اصولا صاحب قراران در ایران در فکر بالا بردن تشنج با تاجیکستان نیستند.
در حالی که تاجیکستان داد و گرفت با ایران را محدود کرده است و ملاقات هم بین رهبران این دو کشور نیز جریان نمیگیرند. در ظرف 4 سال اخیر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران سفر نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تنها یک مرتبه در همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در ماه سپتامبر سال 2014 وارد دوشنبه شده بود. کارشناسان یکی از سببهای سردی در روابط میان دوشنبه و تهران را به دعوت محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی و کنفرانس وحدت اسلامی ربط دادند. این کنفرانس در ماه دسامبر سال 2015 درست 3 ماه بعد از ممنوع شدن این حزب در تاجیکستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان گفتند با وجود آنکه محی‌الدین کبیری با تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال گذشته متهم می‌شود، ایران او را به همایش دعوت کرده در پهلوی نمایندگان رسمی تاجیکستان جای داد. کبیری و حزبش هیچگاه این اتهامات را اعتراف نکرده، گفتند که آشوب مسلحانه بهانه برای بستن حزب در تاجیکستان بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان گفت ماشین‌های کارمندانش به آن حد گران نیستند که مردم می‌پندارند. او به این موضوع در نشستی خبری روز 21 ایول دخل کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. دولت‌زاده گفت هرچند ماشین‌های برخی از زیر دستانش در نظر اول گران ارزش می‌نمایند، اما در اصل در بازار نرخ چندان بالا ندارند. وی می‌گوید
مثلا یک ماشین گران ارزش موز میگیم، اما خودشم گران ارزش موندگی نیست. من اگر کدوم تخمه ماشین گیریم در اصل میبینیم، میگیم هوا سر میکنه، میبینیم میگیم که این ماشین در حقیقت مثلا گران ارزش هست، یکی در بلو رفته بینی نخ گران هم نداره، هم تخمه هم تخمه، برای که اکثر این ماشین که به ما وارد میشود من خیلی تدرس بله و دور شد، اگر در آینده تاثیر نکند اکثر ماشین میشه ماشینی که در قبلا استفاده بوده این دهو سو استفاده بوده برای یک اون گران ارزش نیست.
دولت‌زاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان افزود نه همه ماشین‌هایی که در نزد اداره انداز دیده می‌شوند مال کارمندان این اداره اند. این ماشین صاحب‌کاران و کارافتادگان دیگر نیز می‌تواند باشد، ابراز داشت دولت‌زاده. اشاره دولت‌زاده دایر به قیمت ماشین‌های دولتی در حال صدا می‌دهد که هفته گذشته در یک نشست در ریاست انداز در ولایت سوخت خبرنگاران سوال کردند که ماشین‌های گران ارزش صحن اداره انداز از آن کیست و کارمندان مقامات از کدام حساب این ماشین‌ها را خریداری کردند. این سوال خبرنگار بحث‌های را در نشست برپا کرد و ناظران انداز گفتند که در قطار معاش رسمی آنها درآمدهای دیگری نیز دارند. عابدی محمد سعید معاون سردار ریاست انداز ولایت سوخت در پاسخ به این سوال خبرنگار چند راههایی به عباره او پولکارکنی حلال ناظران انداز را از قبیل درس گفتن در دانشگاه کشاورزی و زمینداری را ذکر کرد. او این چنین گفت:
در فعالیت خودگی دیرخونی یا دیگه چیز میسوبه در دار فعالیتش در میسوبه هر یکشان میسوبه خودگی دیرخونی دوران میسوبه یه خلاش هم هست در میسوبه باید اون مسئله فعالیت سویبکوری قصودی باید به نمی دارم میسوبه.
اما صاحب کاران تاجیک میگویند محض فائزگیری ناظران انداز از حساب جریمه ها ناظران انداز را به عیب جویی و جریمه ستانی منفیت دار میکند که در نتیجه جبر آنها را بیزنس میکشد. هم صحبتان ما از حساب صاحب کاران و مالکان تجارت های خرد و بزرگ میگویند وقتی جیب ناظر انداز از حساب جریمه های ستانیده او وابسته است، البته ناظر صاحب کاران را به اصطلاح غلبر میکند. اکبر سیاروف یک صاحبکار از ولایت سوخت میگوید همیشه تلاش میکند اندازها را طبق قانون و با پورگی سری وقت پرداخت کند، اما هر بار تفتیش شرکت شروع میشود باز هم ناظران عیب پیدا میکنند، میگوید سیاروف. میخائیل پتروشکوف رئیس سازمان مرکزی حمایه بیزنس در تاجیکستان میگوید محض به خاطر شفافیت درآمدها رئیس جمهور امام علی رحمان منصبداران و نزدیکان آنها را موظف کرد در مورد درآمدهایشان اعلامیه پر کنند.
اما افسوس که معلومات در مورد درآمدهای منصبداران برای عامه دسترس نیست. از این رو شک و گمان ها در مورد منبع درآمدهای منصبداران باقی ماند. مثلا در آلمان هر یک شهروند میتواند در مورد نرخ ماشین انگلا مرکل صدر اعظم و میزان معاش او معلومات پیدا کند. وقتی شهروند میبیند که معاش یک منصبدار در اروپا در یک سال 100,000 یورو است و او ماشین 30,000 دلاری خریده است، نسبت به منصبدار شبهه نمی کند.
ماشین های گرانبه های از قبیل لند کروزر، پرادو، لکسوس، مازدا و تویوتا را در ایستگاه های هر اداره دولتی تاجیکستان مشاهده کردن ممکن است. وقتی ساکنان از نزد این پارک ماشین ها عبور می کنند، در ذهن اکثریت این سوال پیدا می شود که چگونه منصبدار تاجیک با معاش میانه از 1 تا 2 هزار سومانی ماشین های خریداری می کند که از 15 تا 30 هزار دلار ارزش دارند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی تقدیم.